بیانات امام رو از سال 42 دارید تا 48، از 48 دارید تا 57. برید همه اینا رو مقایسه کنید، بیانی که امام تو مدیریت عینیش داره، یعنی از سال 57 که انقلاب کرده تا سال 68 که به رحمت خدا رفته، اصلا میبینید کاملا یک ارتقای ماهوی پیدا کرده. مثال میزنم تو توصیفش از ولایت فقیه هم امام در بحث حکومت اسلامی میگوید که فقیه مجری فقه هست، بر اساس او شاگردان امام کتاب می‌نویسند. آقای منتظری چهار جلدش میکنه، جلد درس خارج حکومت اسلامی امام 14 جلسه است، یعنی یک کتاب حدودا 200 خورده صفحه، نمیدونم دقیقا 300 صفحه میشه یا نمیشه، اما آقای منتظری چهار تا حدودا 400 صفحه میکنه، 2000 صفحه مطلب، 1600 صفحه مطلب. تو همه این بیانات فقه، فقیه مجری فقه هست، اما در صحیفه نور وقتی مطالعه کنید میبینید امام بحث ولایت فقیه رو ارتقا داده به حفظ پرستش اجتماعی خدای متعال، و فقه میشه ابزارش. تو بحث ولایت فقه، فقه غرضه، همه هدف فقیه اجرای فقه، هیچی بیشتر از این نیست. توی صحیفه نور فقیه حافظ پرستش اجتماعی خدای متعال است و فقه ابزار این پرستش، نه هدف میشه، ابزار است، هدف نیست.
هدف بالاتر از
این، هدف سلام علیکم حفظ توحید در حاکمیت، در درگیری با کفر. اینا دو تا با هم درگیرن، چگونه هم وزن اسلام در مقابل وزن کفر بالا ببرن. هم مدیریت خودش این گونه بوده، هم مدیریت آقا این گونه بوده، یه اصلا معنای ولایت فقه رو امام عوض کرده از سال 57 به این بعد. بعد شما نگاه میکنید سال 64 مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه موقع ریاست جمهوری داشتن، یه توصیفی از ولایت فقیه میدن، توصیفی که میدن همون توصیفی است که توی سال 48 امام داده ها. بعد امام یه نامه می‌نویسن در ردش، در رد بیان آقا تو خطبه نماز جمعه امام نامه می‌نویسن، یا ولایت فقیه اینجوری نیست که. احکام اولیه، احکام ثانویه، زمان و مکان درست رو تعیین کننده در اجتهاده است، اینا رو شما نگاه بکنید هیچ کدومش حالا توی فقه موجود راه پیدا نکرده، ظرفیتش رو نداشتن که حالا ورود پیدا بکنید، ولی من نگاه امام ارتقا پیدا کرد. خود امام
یه سلام
بکنم. یعنی مقننه الان وجود مقننه ارتقای یافته قبلی قبلا مقتن نباشه؟
نه، میخوام بگم نگاه امام به حکومت یه مقدار ساده بوده، بعد آمده یه مقدار ارتقا پیدا کرده، باز این کافیه؟ نه، باز ارتقا بعدیشو چگونه ببینیم؟ نه همش لازم ها، ولی هی باید دیگه به نسبت قبل، به نسبت بحث گذشته، الان که ایراد میگیریم این همه اشکال میبینید، به نسبت آینده، به نسبت وظیفه‌ای که باید بریم. ما همیشه مثلا عرض کردیم مرحوم مدرس آیت الله کاشانی به نسبت قبل پیشرفت بوده، به نسبت به آینده باید ضعفشون رو آدم توجه بکنه، ارتقا بده. همیشه ما تو نسبت صحبت میکنیم،
نسبت گذشتهشون خوب عمل کرد.
بله بله،
همین که ما
میبینیم زرد همینطوره، کاملا همینطوره. لذا به نظر ما میرسه که این قانون اساسی در زمان و مکان خودش مترقی ترین قانون در دنیا بوده، اما الان ممکنه شما بهش ایراد بگیرید، میدونید، اما ایرادی رو نمیتونید بگیرید که بگوید مثلا فلان قانون دیگری بهتر است. نه، همین امروزش هم نسبت به همه قوانین مترقی‌تر است. نسبت به آینده‌ای که مورد نیاز اسلام هست، یک چیزای بیشتری لازم داره دقت بهش بکنید. مشکل نیست. ببخشید، تعریف
گفتید حضرت آقا سال 64 از ولایت داشتن و از امام یک نامه و
حالا رد این بله بله
بیشتر گفتن تعریف داشتن و دلیل رد امام
شد. حالا یه بحثی من اینجا یه دو ساعتی من بحثش بکنه که عرضم به خدمت شما خطبه آقا رو بیارید اونجا، بیاد تو اینترنت یه بار بیارید، خوب هم هستا این جلسه، یه جلسه بذارید اگر تا ظهر هم بیارید من از روش میخورم براتون و عنوانش رو بهتون میگم. اگر تا ظهر دو تا سند رو بیارید، یک خود متن سخنرانی آغاز تو نماز جمعه سال 64 سرش بکنید تو اینترنت هست، و دوم اگر اینجا هم بیرید بگیرید میتونیم مثلا ساعت چنده اگه آقای بله رجایی تشریف نیاوردن میتونیم اون بحث رو بعد از این ادامه هم بیرید. بحث خوبی هم هست که تفاوت این نگاه ها رو یواشاش متوجه میشید تو مسائل اقتصادی میدونید مسئله چقدر پیچیده است. و دوم نامه امامه، حالا یا نامه است فکر میکنم نامه باشه که امام نامه است و نامه است اونجا هم امام مطرح میکنن، این بیاریم دو تاشو بخونیم خدمتتون. خب تو سال 64 بحث ولایت فقیه آقای خان مقام از الوهدری تو سال 64 من شارژر داشتم خودم اینجا میزدم، من دیگه شارژ ندارم. چی؟ بعد تو جامعه نسبت به ایشون جعبسازی میشه که مثلا عرض میکنم اختلاف بین رئیس جمهور و رهبری ایشون عرضم به خدمت شما به حرف امام توجه نداشته، نظر امام رو نمیفهمیده و اینها، بعد امام یه تعییر دیگه ایشون میکنه که شما هم چون خوشید، شما کسی هستی که همچون خوشید روشنی میدارید، لذا امام خواستن اصلاح بکنن که او بیانی که من دارم به خاطر تخریب شخصیت نیست، به خاطر این ارتباع فکری، یعنی خود شما هم بیانی که داشتی نمیخوام بگم بعد خلاف مبنای من مثلا در سال 38 حرف زدی، نه، ولی الان نظرم اینه که الان دارم میگم.
یعنی اون قدرت عینی رو میبینن، اون اعجاز عینی رو میبینن، بهش مؤمن میشن، بعد میگن خب حالا اون جایی که تو این قدرت رو ازش گرفتی کوش، ما به اون میخواییم مؤمن بشیم. ما فهمیدن امام که دستش خالیه، فهمیدن که هیچی نداره، گوشت و پوست دست و عبا و حمامه، هیچی بیشتر نداره. اما چجوری اراده ها رو کنار هم مجتمع کنه و بسیج بکنه و بعد هیمنه ای ابرقدرت ها رو بشکنه، این اعجاز دلیل بر این میشه که پشتش به جای خوبی گرمه و او هم نصرتش رو مدام داره براش میاره. خب آیا پس از رنسانس فقهای شیعه آیا پس از رنسانس فقط فقهای شیعه موظف به قیام شدند و صدای از سایر شیعیان بلند نشد؟ کسی که مسئول سوالات هست من سوال رو ازشون میپرسم واضح بشه. منظورت این که صدای از سایر فقهای شیعه در بلاد دیگه بلند نشد؟ چرا؟ اصل این که حتی از اهل سنت هم بلند شد، شما تو مصر دارید، تو جای مختلف دارید، همین که احساس کردن که مثلا حاکمیت اسلام فرو پاشید خیلی ها سعی کردن که یه صدای بلند بکنن. اما جای موفق به پیروزی و غلبه شد که شما دیدید تونست مردم رو مجتمع بکنه بر تعلقات دینی. نفاق و اهل سنت دیگه نمیتونن تعلقات رو دینی جلوه بدن، چون دیگه بطنش با رنسانس قاطی پاتی شده یا تو دل رنسانس منحل شده. اینجا اون اسلامی که حقیقی هست قدرت بروز عینی فقط میتونه داشته باشه. تو جاهای مختلف هم شروع کردن، اما تو هر کدام شما همون فضاهایی که تو مشروطه برای علما اتفاق افتاد در دوران مرحوم مدرس اتفاق افتاد، در دوران مرحوم آیت الله کاشانی اتفاق افتاد، برای بقیه هم همچی فضایی پیش اومد. لذا شما میدید موفقیت هاشو چشمگیر نبود. با توجه به سخنان رهبری مبنی بر تعامل با کشورها غیر از چند کشور ابرقدرت و با توجه به این که همه کشورها زیر بیرق و تحت سلطه همان مدل اداره غربی کشورهای ابرقدرت هستند، ارتباط کشور ما با سایر کشورها چگونه باید باشد؟ خب این رو به نظر میرسه که واضح باشه، اما یه مقدار توضیح میدم که مبنای تعامل چیست. نبی مکرم اسلام هم با بلاد غیر از خودش ارتباط داشت، اما مبناش حفظ قدرت اسلام بود. مبناش این بود که اجازه حمله به کسی رو نده، سلطه رو تو همه ابعاد نفی کنه از حاکمیت از اسلام، سلطه اونها رو، دست کفار رو، چه در سلطه های اقتصادی چه در سلطه های فرهنگی، سلطه نباشد. ارتباط باشد اما سلطه نباشد. عدم تبعیت از نظام سلطه در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. بابا معظم رحمه الله فرمود جهاد کبیر یعنی عدم تبعیت از نظام سلطه در همه عرصه ها. خب بله، نگفتم حذف دلار، گفتم یه هیمنه ای داره دلار، یه هیمنه ای داره که الان قدرت بلا منازع در مسئله اقتصادی هست. چجوری هیمنه رو میخواید بشکن؟ باشه، شما در مناسبات سیاسیتون همه کشورها زیر بیرق امریکا بودن، یا زیر بیرق امریکا بودن، زیر بیرق شوروی بودن، شما یک بیرق دیگه رو بلند کردید، گفتید هر کجا ظلم هست ما بهش میتازیم، میخوای شرق باش میخوای غرب باش، هر مظلومی هم باشه ازش دفاع میکنیم، میخوای زیر بیرق شرق تحت ظلم واقع شده باشه یا زیر بیرق غرب. یه معادله جدید بود یا نبود؟ حالا اگر ما در مسئله اقتصاد به نحوی شدیم که تولیدمون بیشتر از مصرفمون شد، احتیاج به نفت داریم، احتیاج به اصل این ارتباط که بخواد تحت سلطه بخواد ما رو تعریف بکنن داریم یا نداریم؟ طبیعتا ما نفت رو دیگه سیاسی معنا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که موازنه ما رو تو قدرت جهانی به رسمیت بشناسه بهش نفت میده. اگر شما دستتون زیر بلیط نفت نباشه و احتیاجتون به گونه ای نباشه که اگر نفروشید الان از گرسنگی میمیرید، این که حالا چه معادله ای هم بیاریم برای اینکه تولیدمون غلبه پیدا بکنه، سلام علیکم رحمه یا الله، غلبه پیدا بکنه بر مصرفمون، یه بحث دیگه است، اونا تو این دوره ما این رو بحثش مطرح خواهیم کرد. اما این نفت باید کالای سیاسی بشود و در کالای سیاسی شدن شما باز قرضتون شکستن هیمنه امریکاست. لذا شما یک معادله جدیدی رو برای ارزش اقتصادی ایجاد میکنید که ارزش اقتصادی در کشورها چه معنایی داشته باشد. یه طواف حول دلار رو یواش یواش میتونید ازش فاصله بگیرید. گفته شد که امام با مدد عقلانیت الهی توانستند قیام و مدیریت کنند. چرا امام حسین از این عقلانیت الهی مدد نگرفتند؟ چرا کاری که غیر معصوم توانست بکند معصوم انجام؟ این درست شد. خب یعنی میگید چرا فعل امام منجر به پیروزی شد، فعل ابا عبدالله منجر به پیروزی نشد؟ خب کی میتونه جواب بده؟ نه، غلبه اجتماعی نشد دیگه، طبیعیه که مدیریت الهی انجام شده، چه در دوران اول چه در دوران دوم. اما اینکه مردم موفق بشن بر ساختارهای زمان خودشون غلبه کنند، این ارتباط برقرار نشد. من علی رو بعدن توی مثلا ارزمان تو یه دوره از بحث ساختارهای اجتماعی قاتل امام، ساختارهای اجتماعی برانداز نظام، ما یه مقایسه کردیم با دوران عبدالله که چه ساختارهای اجتماعی باعث شد که امام به قتل برسه، و بعد یه مقایسه کردیم با دوران امروز که چه ساختارهای اجتماعی امروز تهدید کننده براندازی نظام هستند. من هی مثال زدم، گفتم از خرداد 42 که امام قیام شروع کرد و تبعید شد، یک بنیان مرسوس اینجا شکل گرفت، او خواص نخبگانی که حاضر شدن تحمل مرارت‌های زندان و شکنجه رو بکنن. این سطح از خواص که ارتباط بین مردم و امام باشد در انقلاب امام ایجاد شد، در دوران ابوعبدالله ایجاد نشد. همه نسبت به ابوعبدالله گریم میکردن، همه او خواصا دونه دونه اسم ببریم، وقتی با ابوعبدالله ملاقات میکردن با حالت گریه و زاری ازش میخواستن نرو، به شدت علاقه ها. حتی کسانی که اگر عرضم به خدمتشون سابقه شون نگاه بکنی، سابقه خوبی ندارن در اسلام، تعبیرشون اینه تو قوام اسلامی، و ابوعبدالله اینو میگن اگر تو شهید بشی اسلام مرده، و اگر تو زنده اونه اسلام زنده است، ولی اینه قدرت عمل کرده اجتماعی نداره. این خواست تو به زنگاه خودشون حضور پیدا نمی کنن. نه نه، بحث مدیریت امام نیست. امام یعنی شما نگاه بکنید از موقعی که خبر مرگ معاویه تو بلاد اسلامی پخش میشه و ابوعبدالله هم میرسه، ابوعبدالله حرکت میکنه به سمت مکه، همون شهر طبیعیه که دال تو خوافن یترقب دیگه اونجا تعبیر هست که ترسناک و از بیراه بخواد بره. توی این فضا خب میخواستن ابوعبدالله رو بکشن دیگه، ابوعبدالله هم فرار میکنه از مدینه، اما وارد مکه میشه، میخواد وارد حرم امن الهی بشه. شما بینید همش موعظه هست، همش افشاگریه. اون بیان امام هست، پند و اندرز و افشا و همون صحبت، و باز از مکه خارج نمیشه مگر اون موقعی که خبر میرسه که تو خود مکه میخوان خونه تو رو بریزن. باز اینجا دیگه ابوعبدالله از بیراه هم نمیاد، از راه اصلی میاد، دونه دونه همه جا داره دوباره اتمام حجت میکنه. در خود عاشورا او جریان خونخواهی و نثار جان رو و مظلومیت رو شما تو اوج میبینید، یعنی حجت تمام کنه با مظلومیت، با خون دادن، و بعد جریان اسرا هم همین جریان مظلومیت رو ادامه میده. و اون مأموریتی که ابوعبدالله داشت، طیف مأموریت قائل بودیم دیگه، یک طرف طیفش این بود که حاکمیت اسلام به کفر بر نگرده، به جاهلیت بر نگرده، با همین مظلومیت با همین شهادت موفق شدن جلوش بگیرن، یزید رو به غلط کردن تو اصل این کار بندازن، به اینکه برگرده بگه نه من دستور قتل ابوعبدالله رو ندادم، بودن او سر خودی کار کرد. و بعد هم در سال بعد یک خانه خانه امن باشه در واقع حره، همه اهل مدینه که مهاجر و انصار هستن، یعنی از لحاظ شأن اجتماعی او زمان شأن بالایی داشتن، تو دوران عمر و دوران عثمان سهمشون از بیت المال خیلی زیاد بود، به تعبیر دیگه میگفت جز اشراف بودن. همه اینها جانشون مالشون ناموسشون آزاد بود برای سپاه یزید و 6000 نطفه نامشروع بسته شد. مسجد النبی هم با اسب آمدن توش، سرگین هاشون ریختن، هیچ حریمی نگه نداشتن. اما یک جا خانه امن بود، کسی تعرض حق نداشت بهش بکنه، او خانه امام سجاد بود، هر کی بهش پناه آورده بود امن بود. یوسیلی بود که تو عاشورا خورده بود. لذا اون مأموریت هایی که با شما برای اوصیا برای انبیا تعریف میکنید طیف داره، حداقل حداکثر طیف. تو مأموریت ابو عبدالله تو مقطع اجتماعیش پیروز شد. چرا؟ چون موفق شد که جامعه اسلامی به کفر بر نگرده. اما پیروز نشد چون حاکمیت اسلام براش ایجاد نشد به زبان اسلام، زبان اسلام حقیقی. اینا میدونه. اما مأموریت بالاتر از این هم بود و اون این که کل تاریخ رو براشون نرم افزار رشد بدهد. گفتیم گریه بر ابو عبدالله جان نصاری و بعد رشد تفقه چگونه توی بستر اتفاق میفته. لذا مأموریت مهم، مأموریت اصلی، مأموریت بزرگ بزرگ برای ابو عبدالله هدایت تاریخ است تا یوم القیامه، کمایی که هدایت تاریخ بوده قبل از وجود خودش، که وقتی هر کدوم از انبیا با مصائبی برخورد میکردن با ذکر مصیبت عاشورا اون مصیبت برشون کوچیک میشد، میتونستن عبور کنن. لذا ذکر مصیبت عاشورا قبل از وقوع عاشورا برای دستگیری انبیا و امت انبیا اتفاق افتاده، یعنی هدایت تاریخ قبل از به وجود آمدن عاشورا و همچنین هدایت تاریخ بعد از وجود به وجود آمدن عاشورا تا یوم القیامه هست. این سطح تاریخیشه. گفتیم یه ویژن داریم، بحث تکوین، یه سطح تاریخ. تو تکوین هم یه مباحثی هست که وضع عالم چجوری به هم خورده با عاشورا، اونم حالا نمیخوایم واردش بشیم، اما روایات متنابه، یه فصل مفصلی باید در رابطهش صحبت کنیم. اما تاریخا این گونه است. در اجتماع هم وظیفه‌شون این بود که بین دو تا طیف حرکت کنن. وقتی بعثت شده، وقتی حاکمیت اسلام محقق شده ولو به زبان نفاق، این دیگه نباید برگرده به کفر جاهلی، این حد اقل طیفه. اگر یار هم باشه حکومت اسلامی رو هم به پا بکنن، این هم حد اکثر طیف هست. بین اینها رفتار بکنن. اگر اونها در ادبیات نفاق قرار گرفتن، حاکمیت های نفاق و اینو نگهش داشتن، امام و معصوم و نائبان امام هم مأمور به تقیه هستن. این هم ما بین این دو تا طیف هست. یک سال آینده که این مباحث رو انشاءالله تمومش بکنیم، حکومت از دست نبریم، انشاءالله اونا رو بحث میکنیم خدمتتون. ما اصلا دغدغمون همینه که چگونه شما جهت بدید بتونید حضور پیدا بکنید در میدان اجتماعی، تو عملی، تو حتی تو انتخابات. بله، باید بتونید شما اثر کارتون رو تو حتی یک نمونه مثل انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، حداقل تو شهر خودتون بتونید رقم بزنید. یعنی گفتمان انقلاب رو به یک نگاه جدیدی باید بتونید بست بدید، ابزارهاش هم باید بتونید تولید کنید، ایجاد بکنید و کار انجام بدید انشاءالله. با توجه به اینکه بشریت در زمان ظهور بایستی بله، با توجه به متن کتاب که بشریت در زمان ظهور بایستی پذیرای زندگی بر محور ذوات مقدس معصومین صلوات الله علیه اجمعین باشند، این پذیرا بودن در شرایط کنونی آیا دیده می شود یا نه؟ مؤلفه های آن چیست؟ اجازه بدید باز تو روند بحث مشخص بشه. کلیتش بله، پذیرا بودن متناسب با زمان و مکان خودشون بله، اما متناسب با شرایط ظهور نه. ما تا به تمدن اسلامی دست پیدا نکنیم مقدمه ظهور فراهم نشده، ولو اینکه در دفاع مقدس اوج رشادت های جانبازی رو داشته باشه، اوج خونخواهی نسبت به خون مقدس سید و شهدا رو در دفاع مقدس داشته باشید، الان در دفاع از حرم داشته باشید، اما این تا نیاد تو سطوح دیگه ای از ابعاد زندگی، تو همه شؤون زندگی حاضر نشه، تمدن رو به این معنا میگیریم دیگه که همه نیازمندی های زندگی حول و هدفمون، حول تعلقمون به خدای متعال همش تنظیم بشه، همش رو میتونیم به دست بیاریم، همش رو تو اون فضا برطرف بکنیم، نیازهامون رو از در خونه خدا بگیریم. بله، در منطقه از عالم ما تمدن اسلامی رو مقدمه ظهور میدونیم، نه جهانیش، جهانیش ممکن نخواهد، اما این که بگوییم الان شرایط فراهمه، کارامون انجام دادیم، آقا چرا نمیای، هم چیزی نیست. اگر تو ابعاد مختلف یک جمعیتی، یک کشوری، یک منطقه از عالم یک دیدی نسبت به آینده مهدویت نداشته باشه تو همه ابعاد، که در نگم تمدن میگید که همه ابعاد زندگیمون سایه معصوم روش بیفته، که اگر معصوم بود تو این حالا هوا میخواست اداره بکنه ما رو، به تعبیر دیگه حالا که نائبش هست ما میتونیم همه فضایی رو که لازم داریم تو ابعاد مختلف حول محور فقاهت جلو ببریم. چرا اگر مدل اداره کشور اسلامی ده؟ بله بله، چرا اگر مدل اداره کشور اسلامی گردد مشکلات حل میشه و دیگه فرقی نمی کند که مسئولین در چه سطحی از تقوا و انقلابی گری باشند. من مثال میزنم براتون. الان در مراکز تصمیم گیری ایالات متحده امریکا به عنوان پرچمدار کفر، در دانشگاه‌هاشون، در مراکز تحقیقاتیشون، در مراکز اقتصادیشون، چند تا شما ایرانی دارید که مسلمون هم هستن؟ هست. اینها الان دارن به عنوان نفوذی اونجا رفتار میکنن، تو ساختار اونها هضم شده. یعنی اگر هم میخوان کاری انجام بدن نمیتواند. حالا اگر شما شرایطی رو ایجاد بکنید که یهودی هم احساس کنه رشد علمیش، رشد اجتماعیش بدون اینکه مثلا در ایران تحصیل بکنه امکان نداره، و ساختارتون رو به گونه‌ای بچینید که وقتی میاد قدرت تقلا نداشته باشه. این مقابل از باب تمثیل میخواستم بگم ساختارها این قدرت رو دارد. چی؟ اصلا طبیعیه، طبیعیه که شما، اصلا طبیعیه که شما وقتی یک نظام رو بر اساس تعلقات الهی ایجاد میکنید، ساختارهاش رو هم بر اساس تولید میکنید، نمیتوانند عمدها تو فضا رفتار نکنند و بالا بیان. کمایی که تو امریکا هم نمیتوانند به مناسب بالا برسن الا تو سطح خودشون، شرارت در فکر، شرارت در عمل اقتصادی، شرارت در عملهای سیاسی نداشته باشن، توقیان رشد نکرده باشن. نیاز به توضیح داره دیگه. من الان گرچه کتاب رو خواندم اما احساس نکردم ناظر به ساختارها صحبتی هست. اگه توضیحی دارید بفرمایید بشنوم. الان شما دارید، شما الان دارید بهش نسبت میدید. بحث کلیش درسته، ما همون مؤمنیم، هممون هم مسلمانیم، میگیم باید مثلا طبیعی به گونه‌ای باشد که اتفاق بیفته. با چه چیزی؟ من تعبیر رو به این معنا که مثلا عرض می‌کنم ساختارها لازم هست ندیدم درش. انتظارم نیست اون موقع، اون موقع هنوز انقلاب نشده، موقع اصلا باید حکومت رو به هم بریزیم. یعنی اون تبیین مقام معظم رهبری رو در این فضا بدونید که میگوید هوای تنفسیتون باید عوض بشه، از هوای شاهنشاهی باید بیاد بیرون. اگه هوای تنفسیتون عوض بشه خیلی فضاها برای رشد شما پیدا میشه. جزء کلی اون فضا هست، اما اینکه یه مقدار دقیق شده باشن رو نمیتونم بهش نسبت بدم. در صفحه 98 کتاب منظور از قیدی که برای پرستش خدای متعال در سطح امت دینی مطرح شده چیست و چرا از این جمله اطلاق ولایت فقیه مطلق فقیه نتیجه گرفته شده است؟ اجازه بدید من بخونمش. پرستش خدای متعال در سطح امت دینی هیچگاه تعطیل پذیر نیست و هیچ قیدی ندارد. هیچ قیدی ندارد یعنی این که بگیم در فلان موضوع پرستش خدای متعال معنی نداره. مثال عرض کنم، ما آب میخوریم بخوریم، پرستش یعنی چی؟ بگیم اینجا عرضم به خدمت شما، آره این که مباحه دیگه، اینجا دین حضور نداره که، اسلام حضور نداره که، دین دخالت نداره در اینجا. ما میگیم نه، تو هر کجایی که شما حاضر باشید همه این مسائل میتونه حضور داشته باشه، مقید نمیشود مسئله دینداری، چرا که هر قیدی برای آن مطرح شود دستگاه کفر در همون زمینه به کلمه پرست خدا پرستی حمله بر میشه. هر کجا شما روزنه قرار دادید، گفتید که مثلا اسلام در علوم سیاسی حضور پیدا نکنه، در اقتصاد حضور پیدا نکنه، او به شما میگوید من حاضر هستم، و وقتی از اون کانال ورود پیدا بکنه بقیه حوزه‌هاتون هم تحت تأثیر قرار دید. بله، یعنی نمیاد بگه من توی بخش حرف میزنم تو بقیه بخش ها حرف نمیزنم. همه اینها رو یک مجموعه به هم پیوسته تعریف کرده که هر جاشو شما اجازه دادید بیاد یواش یواش به بقیه مسائل هم بهتون رخنه میکنه. تپ هم همینجوره، همه مسائل هم. لذا ولایت و مدیریت نوابان حضرت ولی است در زمان غیبت اطلاق دارد. اطلاق داشتنش به معنای اطلاق پرستش خدای متعال است. اگر پرستش خدای متعال اطلاق داره و همه حوزه ها رو میپوشونه، ولایت فقیه هم اطلاق داره، این تو همه حوزه ها میتونه حضور پیدا بکنه، و ولایت مطلق فقیه به همین معناست. چون خصلت کفر و دنیا پرستی چنین حکم میکند که در تمام زمینه ها به جامعه ایمانی حمله بر شود، لذا مقام معظم رهبری حفظه الله مکرران هشدار میدن که دشمن به یک نقطه حمله نکرده، بلکه حمله او همه جانب است. خب این بحث ولایت فقیه را انجام. ساعت چنده؟ یک ساعت تا نماز داریم. الان میخوانی این بحث رو دام بدیم و بحث قبلی مونی بریم.
بحث قبلی رو
بریم. خواهی بحث قبلی بریم تا